أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السادس إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي كان الأصل السببي مقدما. بحث ما در تقدم أصل سببي وأصل مسببي است. مثال معروفی که در حلقات پیشین هم مورد اشاره بود به مناسبت، همون مثال شستن لباس نجس با آب مشکوک و طهاره. از یک سو در لباس حالت سابقه نجاست هست، استصحاب نجاست میکنیم، بعد از شستن این لباس با آب مشکوک و طهاره. از سوی دیگر این آب هم سابقه طهارت داشت، بعد مبتلا به شک در طهارت شد، استصحاب طهارت در موردش میشه، پس آب محکوم به طهارت خواهد شد، به تبع لباس هم که با این آب شسته شده محکوم به طهارت. به هر حال تکلیف ما چیه؟ این لباس آیا به حکم استصحابی که در خودش جاری است محکوم به نجاست؟ قبلا نجس، غسل با مشکوک و طهاره معلوم نیست نجاست رو برطرف کرده باشه، پس حالا هم به حکم استصحاب نجس. یا محکوم به طهارت به واسطه استصحابی که در آب جاری است در باب طهارت، آب بیشتر پاک، بعد مبتلا به شک استصحاب طهارت میکنیم، به تبع غسیل این آب هم پاک محسوب میشه. گفته میشود که در اینجا استصحاب طهارت آب مقدمه بر استصحاب نجاست لباسه. در اینجا استصحاب طهارت آب رو سببی قلمداد میکنند در قیاس با استصحاب نجاست لباس. اما سؤال اصلی و جدی اینه که به چه علت و بر چه پایه و اساسی شما ادعا میکنید که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است؟ چرا استصحاب طهارت آب باید مقدم شود بر استصحاب نجاست لباس؟ و حالی که مقتضای هر کدام از این دو ضد دیگری است و این دو با هم تعارض دارد. در پاسخ به این سوال مرحوم مصنف دو وجه رو ذکر میکنه. وجهی که مشهور معتقدند حکومت و وجهی که خود مصنف بعداً بیان خواهد کرد سببیت عرفی است. پس یک حکومت، دو سببیت اندل عرف یا مرتکز اندل عرف. اما نظریه حکومت کاملا مشخصه. اینها معتقدند که استصحاب سببی موضوع استصحاب مسببی رو تعبدن برمی‌داره. موضوع استصحاب مسببی شک در طهارت و نجاست لباس، شک در طهارت و نجاست لباس. استصحاب طهارت آب علاوه بر این که آب رو پاک میکنه، حکم به تطهیر غسیل این آب هم میدهد، چون از آثار طهارت آب طهارت غسیل بالماء. پس لباسی که با این آب شسته شده است هم محکوم به طهارت میشه. لذا شما دیگر نسبت به نجاست و طهارت لباس دچار تردید و شک نیستید، بلکه تکلیفتون کاملا مشخص و واضحه. لذا مجالی برای استصحاب نجاست لباس باقی نمیماند، چون تعبدن شما علم دارید نسبت به طهارت لباس به مقتضای دلیل استصحاب که حق نقض یقین به شک ندارد. و همونطور که استصحاب نجاست لباس در حق عالم بالوجدان به طهارت لباس جاری نیست، نسبت به عالم تعبد به طهارت لباس هم جاری نیست. پس استصحاب طهارت آب با علم تعبدی به طهارت لباس شکی که در موضوع استصحاب نجاست نشسته است رو برمی‌داره. اما این قصه رو نمیشه برعکسش کرد، نمیشه چپش کرد، نمیشه گفت با استصحاب نجاست لباس اثبات میشود که آب هم نجسه، مگر کسی اینجور بخواد بگه، بگه وقتی که لباس همچنان بعد از شسته شدن با آب محکوم به نجاست باشه، نجاستش ثابت باشه، معلوم میشه که اون آبی که این لباس باش شسته شده پاک نبوده. ولی اگر اون آب پاک باشد دیگر نباید لباس بعد از شستن همچنان نجس باشه. پس از این نجاست لباس بعد از شسته شدن کشف میکنیم نجاست آب رو. پس دیگر شکی در نجاست آب نمیماند تا بخواد مجرای استصحاب طهارت واقع بشه این آب. خب اشکال این حرف چیه؟ مثبت بودن این استصحاب. ببینید از آثار شرعی طهارت آب، طهارت غسیل به این آب است، اما از آثار شرعی نجاست لباس، نجاست آبی که این لباس با شسته شده نیست، مگر اینکه عقل بیاد وسط بگه منطق عقل اقتضا میکنه که حال که لباس بعد از شستن همچنان محکوم به نجاسته، تنها توجیه و تحلیل عقلانیش این است که اصل آب محکوم به نجاست. این از نگاه عقلی کاملا منطقی و درسته، اما اصل تعبدی استصحاب نمیتواند لوازم عقلی مستصحب را اثبات بکنه. در نتیجه گیری از استصحاب نباید عاقل بود، نباید اتکای به عقل داشت، نباید عقل و محور قرار داد. خیلی وقتها الف اثبات میشه، لازمه عقلش که به هست اثبات نمیشه. ثابت میشود که دویی به اضافه دو شده، اما اثبات نمیشود که نتیجه چهار شده. عقل رو باید اینجا گذاشت کنار، وارد فضای تعبد شد. استصحاب فقط و فقط وقتی که روی لباس جاری می شود حکم نجاست لباس می کند، دیگر نمی تواند به مقتضای ملازمت نجاست لباس با نجاست آب تکلیف آب را هم با این استصحاب روشن کرد. خب این دیدگاه را مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه عنوان می کند و دو اشکال بر این دیدگاه می گیرد. اشکال اولی که ایشون می گیرند، اگر یادتون باشه ما این اشکال رو در تطبیق پنجم مطرح کردیم که حکومت سازوکاری دارد، باید حاکم ناظر به محکوم باشه و این نظارت احراز بشه. ادله حجیت امارات که به طور شاخص دو تا از این ادله رو بررسی کردیم، یکی دلیل حجیت خبر ثقه و دیگری دلیل حجیت ظهور، احراز نظارت اینها نسبت به احکامی که در موضوعشون قطع علم اخذ شده نشد، چون نظارتی در این ادله برای ما ثابت نشد تا بتوانیم حکومت اینها رو بر ادله احکامی که در موضوعشون قطع مأخوذه به دست بیاد. بر همین اساس اینجا هم که باز پای حکومت میاد وسط، باید احراز بشه که ادله استصحاب رو در مقام جایگزینی قطع موضوعی هم قلمداد میکنه. با حال اینکه استصحاب اون چه که در موردش مسلمه این است که جای قطع طریقی می نشیند، منجز تکلیف یا معذره در قبال تکلیف، اما که جای قطع موضوعی بنشیند این رو باید اثبات بکنیم که لا تنقض الیقین ابدا به شک ناظر به ادله احکامی که در موضوعشون قطع اخذ شده القا شده، یا به تعبیر دقیق تر در مقام جایگزینی استصحاب به جای قطع طریقی و موضوعی امام لا تنقض الیقین ابدا به شک و بیان کردن. چنین چیزی ثابت نیست، کافیست امام فقط نگاهشون به قطع طریقی بوده، به تعبیر روایی به یقین طریقی بوده، اونجا فرمودند که اون یقینی که ملحوق به شک شده همچنان باقی و پایدار بدان. خب من این یقین سابق رو که الان تکوینن منقوزه اما تشریعن میگم باقی است، میتونم حتی به جای اون یقینی قرار بدم که در موضوع احکام نشسته این ثابت نیست. ادله حجیت اماراتش با توضیحی که قبلا دادیم یه همچین قدرتی نداشت، چه برسه دلیل استصحاب. اشکال دومی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میگیرند این است که دلیل شما اخص از مدعاست، دلیل شما اخص از مدعاست. چطور؟ ببینید در باب دلیل استصحاب، بله برخی مثل محقق خویی رحمت الله علیه قائلند که مفاد دلیل استصحاب جعل طریقیت و القاء شک، این رو قائلند، ما هم بحث نداریم تو این نقطه فعلا. منتها قصه اصل سببی و مسببی و تقدم سببی بر مسببی فقط محدود به جایی نیست که اصل سببی ما استصحاب باشه، بلکه ای بسا اصل سببی است و مقدم، در حالی که استصحاب نیست، یک اصل عملی بحته مثل اصالت و طهاره، باز هم مقدم میشه به حکم همین سببی بودنش نسبت به اصل مسببی. تو همین مثال آب و لباس فرض بگیریم که این لباس مشمول استصحاب نجاست، اما آب فاقد حالت سابق است، یا مثلا به جهت توارد حالات یا به هر علتی آب رو مجرای استصحاب نمی بینیم، به این علت که مثلا مبتلا به شبهه حکمی هستیم و کسی مثل آقای خویی معتقده که در شبهات حکمی استصحاب جاری نیست، پس این آب به جهت این شبهه حکمیه که در طهارت و نجاستش افتاده نمیتواند مجرای استصحاب طهارت باشه. خب اصل دیگری است که بتواند همون معدا رو به دست بده، اصالت و طهارت. اما اصالت و طهارت اصل عملی وحده، در این حال فقها قائلند که اصالت و طهارت جاری در آب مقدمه بر استصحاب نجاست جاری در لباس. اگر شما مدعی بشید مفاد دلیل استصحاب القاء شک و از این جهت کار به حکومت ختم میشه، نسبت به اصالت و طهارت این ادعا پذیرفته نیست، بلا شک مفادش القاء شک نیست. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اصلا نمیگه یقین تو همچنان باقی ببین، اصلا نمیگه شکت رو در مسئله نبین. یه همچین مضمونی در لسان ادله اصالت و طهارت نیست. لذا این فرمایش شما که حکومت رو به عنوان راه تقدم سببی بر مسببی پیشنهاد میده اخص از مدعای شماست. تقدم ادعای شما همه جاست، به حال اینکه حکومت فقط در جایی است که اصل سببی استصحاب باشه، نه چیزی غیر از استصحاب، از سنخ اصول محرزه باشه نه از سنخ اصول بحت. خب پس نتیجه‌ای که ایشون در این قسمت میگیرند این است که نظریه حکومت بر فرض هم که تمام باشه و نظارت دلیل استصحاب و احکامی که درشون قطع به شکل موضوعی مأخوذ است ثابت بشه، باز هم فقط گوشه ای از مدعا اثبات میکنه، اون جایی که سببی ما استصحاب باشه نه اصل عملی بعد. خب به خود ایشون مراجعه میکنیم. جناب آقای صدر، پیشنهاد شما چیست؟ رو چه پایه و اساسی می‌فرمایید که باید تقدم پیدا کنه اصل سببی بر مسبب؟ ایشون در اینجا می‌فرمایند که واقعیت اینه که اصل سببی هم مورد خود رو علاج می‌کنه و هم مورد اصل مسببی رو. به تعبیر دیگه اصل سببی هم سبب علاج مورد خود است و هم سبب علاج مورد اصل مسبب. و این عرف به ارتکاز خود میفهمه. وقتی شما به عرف مراجعه کنید درک میکند که وقتی پای اصل سببی اصالت و طهارت بیاد وسط، علاوه بر طهارت آب طهارت لباس هم باش ثابت میشه. پس این سببیت رو عرف به شکل ارتکازی در اصل سببی میبیند، سببیتی که دارد برای علاج مورد اصل مسببی. به واسطه همین نکته عرفی ارتکازی اصل سببی مقدم می شود بر اصل مسببی، فارغ از اینکه این اصل سببی به لسان استصحاب باشد و القاء تعبدی شک کند، القاء تعبدی موضوع استصحاب دیگر کند، یا نه به لسان اصالت و طهاره باشه که از اینجور کار ازش بر نمیاد. به کمی توضیح بدم مطلب روشن بشه. ببینید اصل سببی نقشی که در قبال اصل مسببی ایفا میکنه اینه که میاد موضوع حکم را، موضوع حکمی را که استصحاب مسببی میخواد اثبات بکند علاج میکنه. بنابراین خاصیت علاجگری اصل سببی در مرتبه ای متقدم بر اون خاصیت علاجگری اصل مسببی است. یه توضیح با مثال بدم مطلب روشن بشه. شما الان میخواید حکم کنید به نجاست استصحابی لباس. این نجاست استصحابی لباس در حقیقت موضوعش عبارت است از شک در طهارت یا نجاست لباس، شکی که مسبوق به یقین به نجاست. پس تا این شک در طهارت و نجاست نباشه، رکن دوم استصحاب تمام نباشه، مجالی برای اثبات نجاست استصحابی لباس نیست. قبل از این که اصلا کار بکشه به این نقطه، استصحاب طهارت آب تکلیف این شک رو روشن میکنه. این تحیر شما رو در طهارت یا نجاست لباس علاج میکنه. پس دیگه شما نسبت به طهارت و نجاست لباس شکی ندارید. تو بخواد بر پایه اون نجاست استصحابی لباس رو اثبات کنید. و همیشه رفقا موضوع حکم رتبتن مقدمه بر حکمه. رتبتن مقدمه بر حکمه. این هم نکته ایست که باید دوستان من خوب توجه داشته باشن. پس خاصیت علاجگری در استصحاب طهارت آب در مرتبه ای متقدم نسبت به استصحاب نجاست لباس صورت میگیره. به این معنا که موضوع نجاست استصحابی لباس که شک در طهارت و نجاست لباسه، در مثال ما با استصحاب طهارت که روی آب جاری میشه علاج میشه. این تحیر از مکلف برداشته میشه، این شبهه دیگه باقی نمیماند، تعیین تکلیف میشه. لذا اصل سببی که با معدای خود علاج موضوع معدای اصل مسببی میکنه، کار رو در یک نقطه مقدم بر اصل مسببی تمام میکنه. خب این هم پیشنهاد مرحوم آقای سعد. اگه سوالی ندارید چند خط رو تطبیق بدیم. از سادس و یعنی از تطبیق و سادس و ازا تعارض اصلون سببی یون و اصلون مسببی. اینجاست که اصل سببی مقدم است و به جهت همین تقدم هازا میشه تقدم اصل سببی، جاری میشود استصحاب طهارت آبی که یغسل شسته میشود. به این آب لباس متنجس ولا یعارض تعارض نمی کند. این اصل سببی استصحاب طهارت، ضمیر لا یعارض به استصحاب طهارت می خوره، به استصحاب نجاست صوب مقصول به این آب، شسته شده به این آب. وقد فسره، این تقدم ذالک میخوره به تقدم اصل سببی، تفسیر شده بر اساس حکومت. چرا؟ چون استصحاب نجاست لباس در مثال ما موضوع شک در نجاست ثوب است بقاعا. شما شک میکنید آیا لباستون همچنان نجس است یا اینکه به واسطه غسل پاک شده. و استصحاب طهارت آب القا میکند تعبدن و نه حقیقتا شک شما رو در تمام آثار طهارت آب. دیگه شما نسبت به آثار مترتب و طهارت آب هیچ شکی نداره، به ما فیها که مشتمل است این آثار تطهیر آب لباس را. به ما فی این آثار، قبلا گفتم این تعبیر چجور معنا کنید، آثار طهارت آبی که مشتمل است، که شامل است پاک کردن آب لباس را. فاعل تطهیر آب، ضمیر به آب برمی‌گردد. پس مرتفع می‌شود به تعبد موضوع استصحاب نجاست که عبارت است از شک در بقاء نجاست، همونطور که گذشت در حلقه پیشه. ولیکن یلاحظ، این تفسیر علی اساس الحکومه من ناحیتن، با دو تا اشکال ایشون ملاحظه یعنی مناقشه میکنن. ان نهاذ البیان یعنی حکومت متوقف است بر فرض قیام احراز تعبدی. احراز تعبدی را از کجا آوردی؟ بالاصل سببی، بابای سببیت. احراز تعبدی ثابت شده به اصل سببی، مقام مفعول قیام، مقام القطع الموضوع. و به تحقیق گذشت مناقشه در این افتراز یا در این قیام، هر کدوم خواستید بزنید خیلی فرق نمی کنه. البته مناقشه که ایشون قبلا مطرح کرد اگر حواستون باشه ناظر به مسئله استصحاب نبود، بلکه ناظر به چی بود؟ آفرین، ناظر به دلیل حجیت اماره بود که سیره عقلا و سیره متشرعه بود و ایشون فرمودن که این سیره ها معلوم نیست که ناظر باشن به قیام اماره به جای قطع موضوعی. قطع متیقن همون قیام مقام قطع طریقی. اینجا ما باید بحث رو دلیل استصحاب ببریم. ببینید اونی که هست اینه که امام حکم کردن که یقینی که ملحوق به شک است در حالت شک نقض نشه، یعنی همچنان این یقین باقی قلم داد بشه. خب این ابقاء یقین سابق، این ابقاء علم و قطع سابق فقط و فقط در مقام پر کردن خلأ قطع طریقی است یا میتونه جای خالی قطع موضوعی رو هم پر کنه؟ این رو باید اثبات بکنیم و البته اثباتش کار بسیار سختی است، چون باید اثبات بشه که امام ناظر به احکامی که در موضوعشون قطع اخذ شده، ناظر به این احکام هم فرمودن لا تنقض الیقین ابدا به شک. روشنه؟ بسیار. فقط مرت المناقشت فی ذلک، گذشت مناقشه در این افتراز یا قیام. و از ناحیه دیگر اشکال دوم، تفسیر مذکور مترد نیست، شایع نیست در سایر موارد تقدیم اصل سببی بر مسببی. چرا؟ چون این تفسیر مختص به اونجایی است که مفاد اصل سببی القاء شک و جعل طریقیت باشد. القاء شک خبر کان است و جعل طریقیه تفسیرشه، این طریقیت و علمیت. کما یود دعاف الاستصحاب، برخی از جمله خویون ها اینجوری آدم هست در استصحاب ادعا میکنه، ما ان الاصل السببیه قد لا یکون مفاده القاء شک، و مع هازا که مفادش القاء شک نیست، یقدم علی الاصل المسببی حتی ولو کان مفاده جعل الطریقیه. خیلی وقتا هست که اصل عملی بحث مقدم میشه و اصل محرز به خاطر همین سببیت. تمام، اینو میخواید چجور احراز کنید؟ پس مایی که شسته شده است به این ما، بهی به ما برمیگرده. چی شسته شده؟ نائب فاعل مقصول، لباس در مثال مذکور. این آب لوکان موردن لعصالت تهارت که اصل وحده، نه مورد استصحاب تهارت که اصل محرزه. هراینه بنی علا تقدمها بنانهاده می شود. بر تقدم چی رفقا؟ تقدم چی؟ اصالت و تهاره. بلا اشکال بر استصحاب نجاست لباس مقصول به این آب، شسته شده به این آب. در حالی که مع ان دلیل اصالت طهاره نیست مفادش القاء شک تا جاری شود حکومت به بیان و تفسیری که گذشت ذکر شد. و هازا یعنی چی؟ تقدم اصل سببی در جمیع موارد، تقدم اصل سببی حتی در جایی که بحته، حتی در جایی که بحته. یک شفو کشف میکند از این که نکته تقدم اصل سببی بر مسببی لا تکمنو نهفته نیست، کمین نکرده در القاء شک. لا تکمنو نهفته نیست، پنهان نیست، کمین شده نیست در القاء شک، بلکه در کجاست؟ بلکه فی کون این اصل سببی یعالج موضوع الحکم، معالجه میکنه موضوع حکم را. کدوم حکم را؟ حکمی که میخواد علاجش کنه اصل مسببی. بعدش یادش بکنید در مثال ما حکم چیه؟ نجاست استصحابی لباسه. اینو میخواد با استصحاب نجاست طرف اثبات کنه، درسته دیگه؟ ها؟ پس حکم میشه حکمی که علاجش میکنه، اثباتش میکنه اصل مسببی، میشه نجاست استصحابی لباس. خب موضوع حکم چیه؟ موضوع حکم چیه؟ موضوع حکم شک در بقای نجاست لباسه. بر اساس این شک در بقای نجاسته که شما میخواید حکم بکنید به استصحاب نجاست دیگه، به تعبیر دیگه میخواید حکم بکنید به نجاست استصحابی لباس. این شک در بقای نجاست تکلیفش معلوم میشه با استصحاب طهارت یا اصالت و طهارت که در آب جاری میشه. این معلوم میشه که این نجاست دیگه باقی نیست، شما موظف میشید که این نجاست رو بعد از غسل باقی ندارید. این میشه علاج موضوع حکم. فکأن اصل سببی یحل یعنی حلال، یحل یعنی میگشاید مشکله را که اون حیرت مکلف باشه، که اون شک در بقای نجاست لباس باشه، در مرتبه اسبق. بالاشون نیستید موضوع در مرتبه اسبق سابق تر بر معدای اصل مسببی حل می کند مشکله را در موضوعی اسبق علا نهدن که دیگر لا یبقا مجال، یعنی دیگه شکی در بقای نجاست باقی نمیمونه، لا یبقا مجال للحل حل این مشکل در مرتبه متأخر. متأخر این کجا؟ حکم. اسبق رو چی نوشتید؟ موضوع. متأخر میشه چی؟ حکمی که معدای اصل مسببی است. عرفن لا یبقا عرفن، نظریه که ایشون ذکر میکنه سببیت عرفی است در مقابل نظریه حکومت. پس عرفن شد قید لا یبقا. و هذا یعنی ان السببیت باللحاظ المذکور، معناش این است که سببیت به لحاظی که ما برشمردیم، به لحاظی که ما بیان کردیم، سببیت به این معنا که مشکل رو در مرتبه موضوع حل میکنه، به لحاظ المذکور خود خط بالا، این که مشکل رو در مرتبه موضوع حل میکنه، یک نکته عرفی است که اقتضا میکند به تنهایی، یعنی بدون اینکه بخوای پای حکومت رو بکشی وسط، بدون اینکه بخوای پای مثلا ورود رو بکشی، اقتضاء دارد به نفسه، به خودی خود، تقدیم را، مفعول تقتضی، تقتضی تقدیم فی مقام الجمع بین دلیل لی الاصلین سببی و مسببی. دلیل اصالت و طهاره به این شکل جمع میشه با دلیل استصحاب به این شکل. خیلی خوب، خیلی سوال اینجا مطرحه که آیا این از مصادیق جمع عرفی بالاخره هست یا نه؟ نه تقیید، نه تخصیص و نه حکومت، هیچ کدوم نیست. اما در این حال، در این حال به هر حال باز پای عرف آمد وسط و به ارتکاز عرفی بین این دوتا آشتی داده شد، بین دلیل اصالت و طهاره نسبت به آب و دلیل استصحاب نسبت به لباس. بنابراین هم جمع عرفی میتونه باشه و هم میشود گفت هیچ کدوم از مصادیق متعارف جمع عرفی نیست. بسیار خوب، آخرین تطبیقی که ایشون در مسئله مطرح میکنن در جاییست که استصحاب بخواد با اصل دیگری در بیفتد، مثل اصل براءت، مثل اصل طهارت. فرق این بحث با بحث قبلی اینه که اونجا سخن از اصل سببی و مسببی بود، اینجا نه، سخن از دو اصل هم عرض، دو اصل هم عرض. یک شی از یه جهت مجرای استصحاب و از جهت دیگر مجرای اصالت البراءه. مثلا مثل چی؟ مثل وجوب نماز جمعه که به استصحاب اثبات میشه و اباحه نماز جمعه که به اصل براءت ثابت میشه. ببینید نماز جمعه مشکوک و تکلیفه، شکش در اصل تکلیفه، از این جهت مجرای براءت. اما در این حال حالت سابقش که نسبت به حال حضور باید سنجیده بشه وجوبه. پس این نماز جمعه به حکم استصحاب محکوم به چیه؟ وجوب. به حکم عرض بکنم خدمتتون که اصالت البراءه محکوم به اباحه است. اینجاست که تعارض میکنه استصحاب با براءت. بحث ما در اینجا این است که کدام رو مقدم بکنیم، آیا استصحاب رو مقدم بکنیم بر براءت یا براءت رو مقدم بکنیم بر استصحاب. ایشون می‌فرمایند که مشهور معتقدند که استصحاب مقدمه و همون بحث حکومت رو هم مطرح می‌کنند که استصحاب حاکم است پس مقدم است. تعبیری دارن میگن استصحاب هرچند فرش الادله است اما عرش الاصول، موافق همه اصوله. به همین جهت معتقدن که استصحاب مقدم است بر همه اصول عملیه ای که از سنخ استصحاب نیستن، چه میخواد براءت باشه، چه میخواد طهارت باشه، چه میخواد حلیت باشه. طبیعی است که توجیه اینها برای حکومت دلیل استصحاب بر ادله سایر اصول عملی همون قصه القاء شکی است که در استصحاب مدعیت. پس می شود استصحاب به مقتضای مفاد دلیلش رافع موضوع سایر اصول عملی. یه اشکال سستی ایشون اینجا مطرح میکنه که خیلی هم راحت پاسخ میده خود ایشون. اشکالش این است که مگر در موضوع دلیل استصحاب شک اخذ نشده؟ پاسخ مثبت. بگیم در موضوع ادله سایر اصول عملی هم شک اخذ شد. همه اینها برخوردار از موضوعی به نام شک. حالا شکی که موضوع دلیل استصحاب شک در بقاء، شکی که موضوع دلیل اصل براعت شک در اصل تکلیفه، شکی که موضوع اصل طهارت شک در نجاسته، منتها به هر حال همشون در موضوع شک دارند. ایشون جواب میده که درسته که شک در ادله همه اصول عملیه مأخوذه، اما سر تقدم و حکومت دلیل استصحاب اینه که مفادش تعبد به یقین و عدم نقض آن است. به تعبیر دیگه مفاد استصحاب القاء شک، و چنین مفادی در سایر ادله اصول عملیه دیده نمیشه. خب مطلب چی به نظر میاد بعد از این همه توضیحات و حرف ها؟ اصلا گفتنش نیاز نبود تو این قسمت، خوبشون فرمودن دیگه. مشکلی که ما اینجا داریم همون مشکلی است که بارها گفتیم عزیز من، قصه حکومت وقتی تمامه که احراز بشه نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم، و این مطلب در مورد دلیل استصحاب ثابت نیست، همونطور که در مورد دلیل حجیت اماره ثابت نبود. بهشون میگیم پس بر چه اساسی شما مقدم میکنید دلیل استصحاب رو بر سایر ادله اصول عملیه؟ ایشون میفرمایند که در دلیل استصحاب ما با عدات عموم مواجهیم، شمولیتی که دلیل استصحاب برش دلالت داره بالوضع والعدات. چطور؟ چون می‌فرماید لا تنقض الیقین ابدا به شک. ابدا از ادات عمومه که غالبا در موارد نفی و نهی به کار میره، اما خب در موارد غیر نفی و نهی هم مثل موارد امر یا موارد اثبات کاربرد دارد. این تعبیر ابدا باعث می شود که اون ظهور برآمده از دلیل استصحاب اقوا جلوه کنه نسبت به ظهوری که در ادله اصول عملی است و از سنخ ظهور اطلاقی محسوب می شود، نه ظهور عداتی و وضعی. شما نگاه بکنید دلیل اصالت و طهاره را، میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. یا نگاه بکنید، عرض بکنم خدمتتون که بله را بذارید بعدا یه اشکالی میگیریم بیشتر از این معطل نشه، بخونیم چند خطی مطلبی نداره بعدا توضیح میدم. از سابه و این تطبیق هفتم، وقتی تعارض کند استصحاب با اصل دیگری مثل براعت، اصالت و طهاره و اینها، تقدم جواب اذا استصحاب به جمع عرفی و مشهور در تفسیر این تقدیم و توجیه این جمع عرفی اینجور میگن که دلیل استصحاب حاکم است بر ادله اون اصول دیگر. چرا؟ چون مفاد دلیل استصحاب تعبد به بقاء یقین و تفسیر و القاء شک، و اون ادله اخذ شده در موضوعشون شک، اخذ فی موضوعها از شک، فیکون رافعا لموضوعها به تعبد. پس می باشد چی رافع موضوع چی؟ دلیل استصحاب رافع موضوع ادله سایر اصول، منتها رفع به تعبده، به تعبد متعلق به رافع. فان قیل اگر گفته شود کما ان الشک ماخوذ فی موضوع ادله البراءه و اصالت الطهاره، کذلک این شک ماخوذ است در موضوع دلیل استصحاب. تو اونجا شک هست، اینجا هم شکه، اما یکی در این حال القاء شک میکنه دون الاخر. کان الجواب ان شک و ان کان ماخوذن فی موضوع ادلتها جمیعا. شک اگرچه ماخوذ است در موضوع ادله چی؟ ها؟ اصول عملی همگی. ولیکن دلیل استصحاب هو الحاکم. چرا؟ چون مفاد دلیل استصحاب التعبد بالیقین و القاء الشک، میگه یقینتو نقض نکن، یعنی همچنان خودتو متیقن ببین و شکتو کنار بنه، القاء کن، به خلاف ادله اصول دیگر مثل براءت و طهارت که همچین محتوایی رو برخوردار نیستند. و هذا البیان، همین بیان مبتنی بر حکومت، یواجه نفس اشکال و ملاحظه ای که تعلیقه کردیم، این ملاحظه را اللقناها بر دعوای حکومت دلیل حجیت اماره بر ادله اصول عملی فلاحظ در تطبیق پنجم از تطبیقات جمع عرفی. ول احسن و تخریج و چی رفقا تقدم استصحاب بر سایر اصول در مقام تعارض علی اساس آخر، اساس دیگری باید پیدا کنید، من قبیل ان العموم فی دلیل الاستصحاب عموم بالعداد، عموم در دلیل استصحاب عموم به عداد. چرا؟ به جهت اشتمال این دلیل استصحاب بر واژه ابدن که از ابزار و عداد عموم محسوب بشه. پس می باشد دلیل استصحاب اقوا و ازهر در شمول نسبت به ماده اجتماع. از اقوا و ازهر از چی؟ از ادله سایر اصول. البته اینجا اشکالی به ذهن میرسه و اون اینکه دلیل استصحاب درسته که در یکی از نقلهاش مشتمل بر واژه ابدنه، داتن قضل یقین عبدن بشه، اما ادله سایر اصول هم دلالتشون اطلاقی نیست تا بخوایم سخن از ضعف به میان بیاریم، بلکه اونها هم بالعداته، کلش این لکه حلال حتی تعلم انه حرام، کلش این لکه طاهر حتی تعلم انه قذر. اون کل یعنی چی؟ مگه کل عدات عموم نیست؟ بنابراین همون دلالت بالعداتی که شما در استصحاب ادعا میکنید، در دلیل استصحاب مدعی هستید، ما در سایر اصول، در ادله سایر اصول هم میبینیم. حالا ممکنه مثلا حدیث رفع فاقد این عدات باشه، چون میگه رفع اما لا یعلمون، به اطلاق شمولیت رو میرسونه، اما دلیل اصالت و طهارت که کل، مگر اینکه ایشون اینجور جواب بده، بگه بین عداد هم از حیث قوت و شدتی که در عمومیت هست تفاوت، قوت و شدت دلالی عبدن نسبت به شمول بیش از قوتی است که عدادی از قبیل کل و اجمع و اجمعین در شمول دارد، در ظهور در شمول دارد، اگه همچین توجیهیشون بکنه، ولی این فرمایشه ایشون. به هر حال حالا اگر رفقا
اون خصیت نمیشه بود که سابق بفتیدیشون، مثلا این طور بگیم این که ملاحظه حالت سابقه تعداد کمتری داره،
حالا اگر بیشتر بخواد تحقیق کنید، بحوثون فی علم الاصول رو باز کنید، جلد 6، بله جلد 6 رو نگاه بکنید، صفحه 356، ایشون اونجا تعبیرشون اینه، میگه و صحیح و فی تکییف، یعنی چگونگی تقدم اصل سببی بر مسببی، صحیح عدت امورن که ایشون 3 امر رو پیشنهاد میدن. حالا اگر میخواید بحث جامعه تری ببینید که توضیح مطالب از حوصله مبحث ما خارجه، خودتون دیگه دنبال کنید.
ایشون در تفسیر اول میتونه نظر که فرمودن بحث چی گفتن، ظهور منتو و ظهور مفهوم هیچ فرقی نداره از در اخباب فقط اینجا میشه همین ایراد بهشون گرفت مثلا.
نه ایشون خودش قبلا گفته بود، ایشون در بحث قبلی بحث تعارض بین شمولی و بدلی یادتون میاد؟ ایشون گفته بود که اگر یکی بالعدات و الوز باشه دیگری به قرینه حکمت، بدونی که اصلا بخوای بحثی بکنی اون بالعدات و الوز رو مقدم کن بر اونی که به قرینه حکمته. بعد در ادامه فرمودن که خودشون در ادامه فرمودن که اگر هر دو بالعدات و الوز بود یا هر دو به قرینه حکمت، اینجاست که دو قول در مسئله است. یک قول تقدم شمولی بر بدلی بود که در توجیه سه تفسیرشون ذکر کرد، بنابراین عکس تقدم روشون پذیرفته. فقط سوال این است که آیا این جمع عرفی یا نه تقدم. ببینید اگر ما بپذیریم که دلالت دلیل استصحاب بر شمول به عدات و دلالت سایر اصول به قرینه حکمته، اینجاست که دلیل استصحاب ازهر می شود نسبت به ادله سایر اصول. همین ازهریت خودش منات و معیار قرینیته. اصلا قرینه بودن یعنی این که یک خطاب ازهر رو مقدم کنید بر خطاب ظاهر. بر همین اساس ادله استصحاب میشوند قرینه در قیاس با ادله سایر اصول. تقدیم قرینه بر ذوالقرینه جمع عرفیه، منتها قرینیت به معیار ازهریته نه به معیار مثلا اخصیت. چون سر بحث هستیم دیگه بحث رو همینجا رها میکنیم، انشاءالله ادامه مبحث در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.